بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر و برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که جمعه شبها تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما که این شبکه رو برای دیدن انتخاب میکنید و منتظر هستید که بالاخره استاد گرانقدر ما و کسی که همواره در این برنامه افتخار رو داریم در خدمت شما شین و از مباحثشون استفاده کنید، جناب دکتر جباری، بهره‌مند بشید از صحبتاشون، انشالله که بتونیم ساعت و دقایق خوبی رو برای شما عزیزان فراهم کنیم. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. خوشحالم از اینکه شما رو میبینیم. در
خواهش میکنم، لطف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده برنامه عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیقات و تاییدات روز افزون الهی برای همه شما عزیزان، در خدمت شما هستیم. شما
خیلی متشکریم، وقت گذاشتید، تشریف آوردید و الحمدلله ما یه سری سوالاتی هم داریم جدا از بحث سیره که قراره که ما همیشه بر این مبنا بود که بحث سیره رو شروع کنیم. خب عزیزان بیننده، 3015-1515 سامانه پیامکی ماست و پل ارتباطی ما و شما. از این طریق نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون، احیانا مطلبی چیزی دارید بفرستید، ما در وقت مقتضی و با توجه به نوع سوال خدمت اساتید محترم ارائه میکنیم و انشاءالله پاسخ مناسب رو دریافت خواهید کرد. علاوه بر شبکه میتونید از طریق سایت، علاوه بر که از طریق محاوره ما رو ببینید، از طریق سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر، همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر، میتونید برنامه خودتون رو دنبال کنید. در بخش آرشیو هم میتونید برنامه قبل رو ببینید، احیانا اگه سوالی کرده باشید ببینید که جوابش داده شده یا نه، میتونید در برنامه قبل هم اونجا پیگیر باشید. خب جناب استاد ما در خدمت شما باشیم. خب موضوعی که ما قرار بود مطرح کنیم و به صورت سلسله وار بگیم بحث سیره پیامبر هست، منطقه گاهی ها سوالاتی میاد، حالا با توجه به مناسبت خدمت شما عرض کنیم، اون سوالا رو اگر پاسخ بدید بعد به موضوع بپردازیم، بخاطر که حالا بیننده ها سوالات رو ممکنه داشته باشن و خیلی وقت این سوال هم نوعش اینطوریه که انتظار خیلی از بیننده ها این سوال رو در ذهنشون باشه، حالا ارسال شاید نکرده باشن. یک بحثی هست، خب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام علیها که پیشاپیش هم خدمت شما و عزیزان تبریک عرض می‌کنم، این مناسبت بزرگ رو در همین هفته آتی هست. در خصوص ولادت حضرت زهرا سوال شده که خب در مورد سال ولادت ایشون اختلاف بین شیعه و سنی هست نیست، یا هرزم اصلا حالا فرض کن که این سال اون سال چه آثار و نتایجی میشه از این بحثا به دست آورد؟
بله، عرض کنم که در ارتباط با سال ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ماه ولادت و روز ولادت، اونچه که از روایات شیعیان استفاده میشه، روایت از معصوم هم رسیده، به خصوص روایتی از امام باقر و امام صادق علیه السلام درباره ماه و روز ولادت، هم جمادی‌ثانی هست و روز هم 20 جمادی‌ثانی در اون روایت معروف دلائل الامامه از ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه که حضرت هم به روز ولادت اشاره میکنه، به ماه ولادت و شاید که سال ولادت، یعنی 20 جمادی‌ثانی 5 سال از بعثت گذشته، سال 5 بعثت امام صادق سلام الله علیه از پدرانشون این رو نقل میکنند. و در دیگر آثار تاریخی ما این نقل شده، بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد، مرحوم شیخ مفید و در دلال امام که عرض کردم، آثار بعدی همطور این رو نقل کردن و تلقی به قبول شده، یعنی روایت صحیح و سند هم در ارتباط وجود داره که سال ولادت 5 بعثت بوده. اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه این رو پذیرفتند و لذا شواهدی هم برش وجود داره، مؤیداتی، از جمله مؤیدات همین که هنگام شهادت حضرت و 18 سالگی ذکر کرده اند، یعنی برحال 19 سال تاونه شده 18 سال اندی شهادت حضرت ذکر کردن، این هم با اون مؤیدات هست. و اما متاسفانه در میان اهل سنت تلاشی عجیبی دیده شده است. در متونشون، اکثر متونشون بحث 5 سال قبل از بعثت رو ذکر کردن برای سال ولادت حضرت زهرا. اونهایی که متعرض ماه ولادت شدن جمادی ثانی و عمدتا نقل کردن. اقوال دیگر هم هست که اینها اقوال ضعیفیه و نتیجه میشه که 10 سال تفاوت میشه در از جهت سنی.
5 سال بعد از بعثت و 5 سال قبل از بعثت.
بله، شاید این برای این بعد یک شواهد مصرحی پیدا کرد، اما به ذهن خطور میکند که این تلاش ناشی از این هست که فاطمه شهیده اگر 28 ساله باشه شاید قبحش کمتر باشه تا 18 ساله، یعنی اجازه حیات به فاطمه حتی در اصلا 18 سالگی به بالا داده نشد توسط دشمنان اون حضرت. و روایاتی هم که بعضا نقل کرده اند برای اثبات ولادت حضرت در دوره قبل از بعثت عجیب غریبه. یه روایتی نقل شده که به عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده که عباس میبینه که بین علی و فاطمه یک اختلافی نعوذ بالله وجود داره سر تاریخ ولادتشون و هر کدوم اصرار دارن که سن من بالاتر از توست. خیلی عجیبه مثلا فاطمه به علی سلام الله علیه ما بگه که من از تو مسن‌تر هستم، علی هم به اون که من از تو مسن‌تر، سر این اختلاف داشته باشن، در حالی که خب بحث سن علی و فاطمه خب از پیامبر بپرسن دیگه، پیامبر در محضرشون در محضر پیامبر هستند و راحت میشه سوال بکنن.
بله،
امر مخفی نبوده. اما عباس لازم باشه بیاد اونجا بگه که به اصطلاح دختر فاطمه ارشاد که قبل از 5 سال قبل از بعثت پیامبر متولد شده، اون زمانی که قریش داشتن خانه کعبه رو بازسازی میکردن چون ادعای بکند. خب این مشکلش هم از جهت سند هست هم از جهت این محتوایی که عرض کردم، این که دو معصوم با هم اختلاف دارن سر یک مسئله که خیلی راحت میشه کشفش کرد.
درست.
و نکته سوم هم که حالا بد نیست شاید از زن بیننده براشون به نحوی تازگی داشته باشه، شهرتی هست در ارتباط با تاریخ بازسازی کعبه که معروف هم 35 آمول فیل 5 سال قبل از بعثت پیامبر. دلیل این شهرت هم نقل ابن اسحاق هست، محمد ابن اسحاق ابن یسار مدنی، هم ابن اسحاق معروف صاحب سیره در سیره خودش که بعد ابن هشام از اون نقل میکنه
اون اومد بازسازی کرد.
بله، این بازسازی در 35 سال گذشته از آمول فیل. اما در نقطه مقابل روایات متعددی داریم که به اصطلاح بعضا از معصومین علیهم السلام هست در کتاب شریف کافی و غیر از اون و همطور در بعض متون تاریخی روایات، مثلا یعقوبی مورخ اقدم هست، قرن سوم هست و خیلی ها به هر حال اون به عنوان مورخ معتبر قبول دارن. اون میگه در سال 25 عام الفیل این اتفاق افتاد.
باز اینجا 10 سال، یعنی
10 سال
زودتر از اون.
بله، این خودش اگر سخن یعقوبی رو بپذیریم یکی از شواهد نادرستی اون روایت عباس هست که اشاره کردم. باز روایت دیگری داریم که سال نگفتن، اما گفتن که کعبه بازسازی شد هنگامی که پیامبر جوان بود، رجلون شاب بود، یا بعضی در غلامون نوجوان بود. نوجوان حالا میشه گفت که سن پایان نوجوان با آغاز جوانی به نحوی قابل حمله بر باز 25 سالگی هست. این چند روایتی که نوجوانی جوانی مطرح میکند کنار روایت یعقوبی و غیر یعقوبی هم بعضی هست که اینها 25 جام الفیل مطرح کرده اند، اینها به هر حال به نظر میرسه که ترجیح
داره بشه مثلا.
ترجیح داره بر روایت مربوط به 35 جام الفیل. یه نکته رو باز عرض بکنم که اینجا بد نیست، گاهی احساس میشه که کمتر بهش توجه شده و اون نکته این هست. ما حالا میرسیم ان شاء الله در آستانه ماه رجب هستیم و به سال روز ولادت امیرالمومنین سلام الله علیه و ولادت حضرت درون کعبه. یک شبهه ممکنه مطرح بشه که ما بازسازی کعبه رو قبل از ولادت امیرالمومنین میدانیم یا بعد از اون.
احسنت، باز نکته ایست.
اگر بازسازی در 35 عام الفیل باشه بعد از ولادت حضرتشون، حضرت در 30 عام الفیل بنابر قولی هم 28 عام الفیل متولد شده و عرض شد که خب کعبه قبل از بازسازی توسط قریش گفته شده که ارتفاع دیوارش خیلی نبوده، 9 ذراع بوده، یعنی در من 4.5 متر خودن 4.5 متر از زمان از ابراهیم اینطور بوده. سقف هم نداشته، دو در داشته و رفت آمد درونش هم خیلی سخت نبوده. یکی از شواهد این که داخل کعبه میرفتن یا از دیوار میرفتن یا بر خود این گزارش هایی که انبال کعبه که درون کعبه داخل یک چاهی چاله مخفی کرده بودن گاهی سرقت رفت در همون آستانه بازسازی و یا مثلا جریان اصاف و نائله، اصاف با همزه و سین، یک مردی بود به نام اصاف و نائله زنی بود که اینا رفتن نازول داخل کعبه روابط خلاف مشروع و مشروع انجام دادند و مسخ شدن، تبدیل به سنگ شدن. در گزارش های شیعه و اهل سنت هر دو نقل شده و بعد این بدن مسخ شده اینها رو قریش آوردن به عنوان عبرت مقابل کعبه قرار دادن و بعد از مدتی اینها فراموش کردن برای عبرت اینها اینجا گذاشته شدن، تبدیل بت شدن. بت اصاف رو کوه صفا میذاشتن، نائله رو بت روی کوه مروه، بینشون طواف سعی انجام میدادن. بت اصاف، بت نائله، این در حال که قصه شون این بوده طبق روایات. منظور این که رفتن درون کعبه سخت نبوده. وقت ما میگیم که فاطمه بنت اسد شکاف برداشت دیوار رو وارد کعبه شد و اینها تا 3 روز اطلاع نداشتن، در حالی که اگر کعبه بازسازی نشده هنوز سقف نداشت، میتونستن برن روی دیوار رو نگاه بکنن ببینن در چه حالی است. و از کن این از مائدات روایات ولادت امیرالمومنین درون کعبه طبعا به گونه ایست که مثلا روایت مرحوم شیخ طوسی با 3 سند از یکیش که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، از یزید ابن قعنب و عباس میگه ما دیدیم فاطمه بنت اسد آمد و مناجاتی کرد کنار کعبه و درد زایمان گرفت و بعد پشت کعبه وهر کعبه دیوار شکافته شد و داخل رفت و هر چه کردیم در رو باب رو باز بکنه، نمیگه بابان، چون کعبه قبل از بازسازی 2 در داشت، دری در هم جای فعلی در رو به رو اون طرف کعبه که الان جاش هست و سنگ حالت در داره و میگه باب رو هرچه کردیم که خود مایدات این است که پس
2 در نبوده،
1 در بوده، چون بعد از بازسازی قریش اون در دیگر رو بست و 1 در قرار داد. درون کعبه رفت و بعد هیچ اطلاعی نداشتیم تا 3 روز بعد با بچه بغل از همون جای پشت کعبه شکاف برداشت دیوار، دوباره آمد بیرون و اینها. و اینها مؤیدیست بر این که جریان در 25 آمرفیل اتفاق افتاده، بازسازی کعبه و نه در شاید که 35 آمرفیل. حالا این یه مدار باز تفصیل بیشتر داره، حالا ما میگذارم اینشالله اگر عمر بود برای مباحث مربوط به ولادت حضرت در کعبه 13 رجب و اینها اونجا ابعاد دیگری هم داره که حالا اونجا انشالله من عرض میکنم. بله، به هر حال اینا مؤیدیست که قول شیعه. و یکی از تناقضاتی که اهل سنت متاسفانه مرتکب شده اند در مسئله ولادت فاطمه سلام الله علیها و سال ولادت فاطمه و بعضی از علماشون متوجه این مسئله شدن، اینکه از سوی تلاش دارن که ولادت حضرت رو 5 سال قبل از بعثت بدانن و از سوی روایاتی توسط خود علمای اونها نقل شده مبنی بر خلقت نوری فاطمه، اینکه فاطمه بعد از معراج پیامبر و اون میوه های بهشتی که پیامبر تناول فرمودند منتقل به اون نور وجودی به اصطلاح حضرت خدیجه شد، فاطمه متولد شد و لذا پیامبر میبویید طبق روایات فریقین فاطمه رو بمود انی اشم و منها رائحت الجنه بوی بهشت رو استشمام میکنم. اینها اقتضا میکنه که بس ولادت او باید بعد از جریان معراج بوده باشد، پس معراج باید قبل ولادت باید بعد از بعثت بوده باشه که معراج رخ داده و معراج هم طبیعتا باید قبل از سال 5 بوده باشه، در اوائل بعثت بوده باشه. و اینم باز یکی از تناقضات است که اینو تلاش کردن معراج رو اواخر دوران مکه بدانن، در حالی که طبق روایات ها معراج مربوط به سالهای آغازین به بعثت است. اینا تلاعم و همخوانی روایات شیعه رو میرسونه و تناقضاتی که تصمان روایات تاریخی اهل سنت وجود داره.
خیلی جالب بود
آثار دوری از اهل بیت و مکتب اهل بیت و اونهایی که اهل البیت ادراب ما فی البیت دیگه اهل بیت آشناتر است، مادرشون کی متولد شده و با چه کیفیتی. طبیعتاً این هر شبت که باید در این مسائل اصلا جدا از بعد اسمت باید رفت سراغ اهل خانه دیگه، فرزندان یک خانه به آگاهتر هستن نسبت به ویژگی های اون خانه.
درسته، خیلی جالب بود برای اون نکات های اهمیت و جالبی بود. متشکریم از شما خاطر این نکات زیبایی که فرمودید.
خواهش می‌کنم.
اما خب اگه اجازه بدید به موضوع اصلیمون بپردازیم، بحث سیره پیامبر.
بله.
که حالا بخش‌های متعددی که شما وعده دادید برای بینندگان عزیز، ان‌شاءالله بله. به ترتیب اونها رو بیان کنیم.
بله.
که اولین بحثش سیره فردی پیامبر اکرم بود و خب خیلی از مباحث ارائه فرمودید در جلسات قبل، به خصوص در خصوص تغذیه و نوع تغذیه پیامبر که خیلی آثار داره، در هم آثار وضعی داره، در اینجا هم آثار اخروی داره، نوع غذا بالاخره خیلی اهمیت داشت. ما عرض کردیم خدمت بینندگان برنامه داریم بهار سلامتی، مباحث شما خیلی به اون برنامه کمک میکرد، در اونجا هم نوع تغذیه چگونه باشه و اینها، همین مباحث شما مستند کرد و خیلی از اون مباحث رو در خدمت شما باشیم با بقیه مباحثی که دارید.
خواهش میکنم. بله، ما حالا چون که خواستیم مدار در قالب چارچوب منطقی بحث رو پیش ببریم، از سیره فردی همونطور که فهمیده شروع کردیم و بحث تغذیه رو اشاره کردیم و خب ابعاد سیره پیامبر و معصوم خیلی مفصل هست و من تلاشم این است که زیاده گویی درازگویی نشه، مدار به لب مطلب بپردازیم، در این حالی که در حال مطالب کاربردی هم هست، یعنی به هر حال انسان در زندگی روزمره خودش به این آداب نیاز داره که به معصوم علیه السلام چگونه عمل میکردن. در بحث آداب
حتی فکر کنم در شناخت آقا مازان اصلا این تأثیر مستقیم داره،
همونطورشون حضرت محیی
سیره
پیامبر دیگه.
بله دیگه،
امام عصر خواهد آمد مردم رو سوق بده به سمت سیره اجداد طاهرینش.
درسته.
یک محور در باره اشارت که بحث تغذیه، چون چند تا سوال مطرح کردم در مسئله تغذیه، به اون سوالها در واقع داریم پاسخ میدیم.
درست.
یک سوال که چرا تغذیه که در این باره گفته شد که ما چرا سراغ تغذیه میریم، برای مقدمی برای عبادت هست. چه نوع غذایی که عرض کردم، غذای حلال سودمند غیر مضر امثال اینها، حلال بودن سادگی سودمندی عدم زیان، چند نوع غذا در سیره معصوم علیه السلام بوده که اشاره کردیم که خب پیامبر و امیرالمومنین به جهت جایگاه حاکمیتی خیلی زاهدانه زندگی میکردن، اما ائمه علیهم السلام چون خودشون میفهمیدن، چون حکومت دست اونها نبود، گاهی توسعه‌ای در زندگیشون دیده میشود که اگر حاکمیت دستشون بود طبیعتا در حد اقل مردم باید زندگیشون تناظر میدادن، و اشاره کردن گاهی ممکن بود که غذاهای متنوعی در میهمانی هاشون به میهمانشون بدن، مثلا روایت مربوطه به امام کاظم سلام الله علیه که به اون دست از شیعیانی که برای حج آمده بودن و آمدن مدینه، امام کاظم چند نوع غذا بهشون داد، فرمود این رو پیامبر دوست داشت، این رو فاطمه دوست داشت، این رو علی دوست داشت. من تو اونجا اشاره کردیم که این چند نوع غذا معنیش نیست سفره رو پر بکنه یه غذاهای اشرافی، بلکه از هر میچرخوندن دور سفره از هر کدوم یک لقمه ممکن بردارن غذای دیگر رو به همین ترتیب. سوال دیگه چه مقدار هست، چه مقدار غذا باید مصرف بشه. یکی از اموری که امروز متاسفانه خیلی مردم بهش مبتلا هستن پرخوری هست، بحث پرخوری که آثار خیلی زیانباری داره، هم طب و بهداشت هم امروز خیلی تاکید به این مسئله داره و هم در روایات تاکیدات بلیغی نسبت به این مسئله صورت گرفته. کم غذا خوردن به اندازه اما صدق پرخوری نشود. یکی از اساتید اخلاق بزرگوار ایشون وقت می فرمود که این چیزایی که مورد نیاز دنیایی انسان هست، مثل خوابیدن، مثل خوردن، نوشیدن، استراحت کردن فلان امثال اینها، اینا همش خوبه، جلوش پر بیاد بد میشه. مشتهیات نفسانی میگفت که پر وقتی که از حد گذشت. روایتی از امام باقر سلام الله علیه در کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 270 حدیث 11 هست که حضرت فرمودن که ما من شیئن ابغض الالله عز و جل من بطن مملوء، هیچ چیزی نزد خدا مبغوزتر از شکم پر نیست. خیلی عجیبه، هیچ امر مبغوز آثار سویی که این مسئله داره. و باز در روایت از امام باقر سلام الله علیه هست در همون جا روایت 11 هم اذا شبع البطن تغا، اگر شکم پر بشه طغیان میکنه. حالا طغیان شکم یعنی به هر حال این آثار و بیماری ها و آثار سویی که برش بار میشه، ممکن چنین معنایی داشته باشه. و بعضی از حکما هم در متون اهل سنت، مثلا کتاب اشرفا به تعریف حقوق المصطفی قاضی عیاض، اونجا از بعض میگه قال بعض السلف، کلام حکمت آمیزی میگه لا تأکلوا کثیرا، اولا زیاد نخورید، که فتشربوا کثیرا، که ناچارش زیاد آب بنوشید، فترقدوا کثیرا، که ناچارش زیاد بخوابید، فتحسروا کثیرا، زیاد حسرت بخورید.
احسن.
یعنی زیاد خوردن موجب میشه که بدن سنگین میشه، انسان زیاد بخوابه و بعد باز بمونه از وظایف و تکالیف خودش. و در روایات پیامبر هم باز به همین ترتیب چندین روایت مرحوم حاجی نوری در کتاب مستدرک الوسائل جلد 16 هم از صفحات 209 تا 221 حدود 12 صفحه روایت متعددی آورده و حاصلش اینه از پیامبر صلی الله علیه و آله که پرخوری موجب چند امر میشه، چند پیامد داره. اولا بدن فاسد میشه، افساد بدن، اون به هر حال آثار سوی که بر بدن داره، بیماری، ایجاد بیماری، کسالت در عبادت، همه تجربه کردیم دیگه، بخصوص شبها خیلی توصیه شده که هر شبت که پرخوری و زود غذا خورده بشه، زیاد خورده نشه که بعد هضم بشه، و کسالت در عبادت از آثارشه. قسوت دل، قساوت یکی از آثار پرخوری شمرده شده این روایات، و مردن قلب و دوری از خدا و مبغوض خداوند واقع شدن، چون که در روایت امام باقر سلام الله علیه هم بود که شکم پر مبغوض خداوند متعال هست. و روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده در این منبعی که عرض میکنم، کتاب المحاسن مرحوم برقی جلد 2 صفحه 440 و کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 269 از پیامبر آمده که این رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما ملع ابن آدم وعاء شر من بطنه، بنی آدم یک ظرفی بدتر از شکم رو پر نمی کند، حسب ابن آدم اکلاتون یقمن صلبه، کافیه دیگه انسان چند لقمه بخورد که بر قرار باشد، مثلا قوتی پیدا کند، حرکت و کاری انجام بده، بیشترش دیگه زائد هست دیگه. فان کان لا محاله فثلثون لطعام، اگر بالاخره فراتر از اون اکلات چند لقمه خاص بخورد، در حدی که ثلث معده پر بشه، و ثلثون لشرابه، یک ثلث معده برای نوشیدن و آب و امثال اینها، و ثلثون لنفسه، یه ثلث هم برای نفس، اینجا هست معده جای تنفس، منظور گازهایی است که متساعد از غذا میشه و اینها، اگر فراتر از این باشه طبیعتاً صدق پرخوری میکنه، و شکمهای برآمده امروزه که گاهی مسئولین بهداشتی مطرح میکنن که معمولاً افراد چاق هستن، شکمهاشون برآمده امثال اینها، همه ناشی از پرخوری است و فراتر از اونچه که مورد نیاز بدن هست هر شاید که استفاده کردن. و باز این روایت از بعضی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده در همون کتاب قاضی عیاض الشفا به تعریف حقوق المصطفی که لم یمتلئ جوف النبی شبعا قط، هیچگاه شکم پیامبر پر نشد، سیر نشد از غذا. خب اینا دستور دیگه، وقتی که هم روایت تاکید داره و هم سیره و هم سیره و روایت تاکید داره و هم بهداشت و علم روز تاکید روی مسئله داره، اگر راحت بشه بسیاری از بیماری‌ها میره کنار، این مرض‌های قند که همطور پدید میاد و ناشی از همه بیماری‌ها با خوردن، و نوع غذا هم که حالا قبلا هم اشاره کردیم بر مثل سودمندی یا بیزیانی غذا، این فست فود ها و امثال اینها، اگر مثل غذاهای مثل فست فود بیاد بعد پرخوری هم دنبالش بیاد، یه چه چیز حاصل میشه. این یک نکته. سوال دیگر این هست که چه هنگام پیامبر اکرم غذا تناول میکردن، چه هنگام هست، چه زمانی به هر حال غذا تناول میکردن. اونجا که از روایات استفاده میشه اونجایی که بدن نیاز داشت، نه وقت سیری، اونجایی که گرسنگی باشد، احساس نیاز به غذا وجود داشته باشه، اونجا اقدام به غذا میکردن. روایتی در همین کتاب مستدرک مرحوم حاجی نوری هست جلد 16 صفحه 221 حدیث 17 هم و قال صلی الله علیه و آله کل و انت تشتهی، بخور در حالی که اشتها به غذا داری، طلب غذا میکنی. یه وقتی کسی مثل این روز جمعه وضعی میگیرن میخوابن تا ساعت 10 و 11 صبحانه رو دیر میخورن، خب چه لزومی داره صبحانه دیر خوردید الزامن غذا رو هم ساعت 1 بخورید؟ نه صبر کنید مدت دیرتر که به هر حال بدن نیاز داشته باشه. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، هم خوردن اون وقتی باشد که تو نیاز داره، وقتی هم که میخواید دست از غذا بکشید نه اون وقتی که کلن خوردش کم پر شده، بلکه اونجایی که هنوز احساس گرسنگی میکنه دست بکشی از غذا. این همت میخواد، البته همت میخواد، اراده میخواد که شاید هر کسی نداشته باشه این اراده رو، میخورن تا اونجایی که دیگه واقعا شکم درد بگیره دست میکشن. بله. و بازی که روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست در توصیف حضرت در مکارم الاخلاق مرحوم تبرسی صفحه 27، و کان احب الطعام الیه ما کان علی اللفف فلا یاکل مع الشبع، بهترین به اصطلاح غذا برای پیامبر اون غذا بود که علی اللفف. لفف دو جور معنا شده، بعضی گفتن گاه حاجت و نیاز، یعنی پیامبر اکرم غذا رو می‌خوردن، محبوب ترین غذا برای پیامبر اکرم اون بود که هنگام حاجت و نیاز بدن خورده شود، و دنبالش هم توضیحش معید فلا یاکل مع الشبع، هنگام سیری دیگه غذا نمی‌خورد پیامبر. یه معنا هم هست که الان در بحث بعدی میاد، لفف به معنای به هر حال جمع هست، در هنگام که جمع بود با جمع با دستان زیادی در غذا باشد که تنهای انسان غذا نخورد. این در روایات منهی پیامبر است که ادامه بحثا ان شاء الله اشاره میکنه.
خب استاد یه میام برنامه ببینیم برگردیم ان شاء الله با بقیه مباحث در خدمت شما باشیم.
میخواد یکی دو تا روایت دیگه عرض بکنم که این بحث تمام بشه.
اینم خوبه،
محور دیگه
تمامش کنیم بعد بریم.
بله، یه روایت هم از انس ابن مالک هست، این روایت در متون اهل سنت مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحه 270 نقل شده، در الشمائل المحمدیه صلی الله علیه ترمذی هم صفحه 318 آمده. ان انس انه صلی الله علیه و آله لم یجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز و لحم الا علی اللفف، در هیچگاه در روز یا شب پیامبر اکرم به اصطلاح گوشت یا نان مصرف نکرد مگر هنگامی که بدن نیاز به اون داشت. خود این نشون میده که پیامبر گوشت هم گاهی مصرف میکرد دیگه، بالاخره بدن نیاز داره، و اینطور نیست که حالا تصور من از پیامبر دائما نان خالی مصرف میکرد، نان و نمک مصرف میکرد، نه، به هر حال برای نیاز خودش نیاز خانوادهش گاهی گوشت مصرف میکرد رسول خدا. و تو روایاتی که قبلا هم خواندیم از مناقب آل ابی طالب، کان یقطع اللحم، خود خانه گوشت رو پیامبر خرد میکرد، آماده میکرد برای پختن و میداد که همسانش بپزند، اینها کمک میکرد به هر حال. در
حتی اشاره هم داشت که برای شنوایی و بینایی و
بله
حافظه هم خیلی خوب
استفاده میشه. عرض کنم که این یک روایت. نکته دیگر این که چه وقت غذا خوردن، بحث این که در شبانه روز رسول خدا مثل ما نبود که 3 نوبت غذا بخوره، 2 نوبت بوده.
عجب.
بکرتن و عشیا که در قرآن همیشه شده، در روایت معصومین علیهم السلام هم این مسئله هست که پیامبر اکرم 3 وعده غذا جمع نمیکرد، اما شام رو، یعنی هم صبحانه و هم شام، شام رو تأکید داشت روایات که خورده شود. دو تا روایت در اینجا هست، یک روایت از رسول
در اونجایی که بالاخره 2 وعده باشه، یه وعدهش میشه صبحانه که در روز، بعد شامی که حالا بالاخره هم بله. شام که زود بخورن ابتدای شب مثلا،
بله،
که بله. این حالا خیلی از روایت میگه شام حتما خورده بشه،
بله،
با توجه به 2 وعده بودن.
وعده بوده.
ما خیلی وقتا میبینیم بعضی میگه آ شام نخور که
بله.
چیز باشه، این شام با اون شامی که تو روایت هست متفاوته. پس
بله بله احا. حالا عرض میکنم منتها به 3 وعده که الان جزء سنت ها شده و عادت شده و اینها، اگر همطور با توجه به بحث قبلی اگر در حد نیاز بدن باشه، پرخوری نباشه، اشکالی نداره. که ما 2 نوبت رو تقسیم به 3 نوبت بکنیم، تو 3 نوبت نه زیاد، در حدی که مورد نیاز بدن هست. شام رو هم سبک خوردن روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله که در متون اهل سنت، حالا روایت قابل پذیرش در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 188 آمده که تعشوا ولو بکف من حشف، غذا شام بخورید ولو اینکه یک مش خرمای نامرغوب باشه، یعنی تاکید رو اینکه بدن بدون شام نخوابید. بله. فا ان ترک العشاء محرمتون، موجب پیریز یا محرمتون، محرمتون بله، محرمتون موجب پیریز، حرم و پیری و به هر حال این کسالت بدن و اینها رو به دنبال میاره، ضعف جسمانی هستن به دنبال میاره. این یک روایت از رسول خداست که تاکید بر این نکته داره. روایتی هم از امام صادق سلام الله علیه هست که این روایت باز در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی صفحه 195 آمده که خوردن شام رو امام صادق هم ترک نکن، حتی اگر سه لقمه به همراه نمک باشد، و کسی که شام خوردن رو به کلی ترک بکند رگی در بدنش میمیرد که هرگز احیا نخواهد شد. حالا امام با این بیان حسن آثار سو رو بیان بکن، به هر حال جهت جسمی ترک شام به هر حال آثار سوء داره. حالا با این بیان امام صادق سلام الله علیه مطابق فهم مردم اون زمان امام این چنین سخن گفت. اینم یک نکته که راجع به تعداد وعده های قضایی تو بعض از روایاتم دارد که در برزخ لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا آمده، تنظیر به اون کرده اند. عرض کردم حالا معنیش نیست که دیگه ما این سنتی که الان هست و معمولا صبح و ظهر و شب بخورن، اما مقدارش باید به هر حال به گونه‌ای باشد که باز در حد دو وعده باشد.
خیلی جالب و خیلی ممنون جناب آقای
خواهش
دکتر جباری عزیز. بیایم برنامه رو ببینیم، برگردیم، ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يهتدي به ويفرج به عن السلام عليك.
صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. شامگاه جمعه است و واقعا دست عزیزان و دستندرکاران در پشت صحنه درد نکنه، به خاطر میان برنامه‌ای که گذاشتن. حال هوای ما رو هم امام زمانی کردن. متشکریم از عزیزان همکارمون. جناب دکتر در خدمت شما ایم. حاجا این نکاتی که شما میگید من خیلی بحثا تو ذهنم میاد، متو وسط طرف شما نمیفرم، مثلا وقتی خود نکرده جسارت باشه قطع کنیم کلام شما رو که مبحث کاملا برای بیننده مفاهیمش منتقل بشه. خیلی از این مباحث امروزه، یعنی اگر کسی محققی بخواد اینا رو تحقیق کنه، هم مباحث قرآنی خوبی ازش در میاد، هم مباحث علمی، یعنی خیلی جالب هم هست. من یادم از یک زمانی یه استادی داشتیم بحث قرآن و مفاهیم قرآن با اون میگفت، در مورد همین نکته تغذیه که چرا قد اهمیت داره این همه روایت، این همه بحث و خود آیات قرآن. نمیدونم در مورد تغذیه آیات زیادی داریم مرتب در مورد طیب بودن غذاهایی که میخورید و دستور به این که اسراف نشه و اینها هست. حتی در اون آیه که میگفت یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این رو اشاره میکرد که میگفت نها کنید حضرت آدم که خدا آفرید مسکن و همسر و کلامن ها
حیث
اونجا یعنی این سه بحثی که در اون آیه برای جز اولیات یک انسان، یکیش همین بحث تغذیه است و شما هم چقدر زیبا این رو اشاره داشتید. تو همین فاصله که شما خدمت شما بودیم، آقای حسینی از مازندران سوالی مطرح کردن، یعنی در واقع سوال از صحبت شما، یک چیز رو خواستم بیشتر براشون توضیح بدید. این که فرمودید که خوردن شام باعث پیری میشه و
نخوردن
شام، بله، که بحث محرمه رو فرمودید که یا محرمه، این رو گفتم بیشتر توضیح بدید براشون واضح نشده.
بله، عرض کنم همطور که اشاره کردم تأکید بر خوردن شام، ولو به اصطلاح داد که به کف من حشف، حشف خرمای نامرغوب،
درست،
ولو یک مش خرمای نامرغوب تأکیده بر خوردن شام. این هم در متون اهل سنت هم متون شیعی، چون در هر دو آمده و از طرفی هم طب و به اصطلاح متصدیان و متخصصان امر بهداشت هم امروزه تاکید روی مسئله دارن که انسان با شکم گرسنه نخوابد. تو روایات هم دارد که به اصطلاح کسی که شبعان بخوابد و جاروه جائع خان همسایش گرسنه باشد، یعنی بخوابد، اونجا دارد که درست. خوابیدن پیداست که شب خوابیدن با شکم گرسنه امر مطلوبی نیست که کسی بخواب گرسنش همسایش گرسنه باشد و جا روح جائع باشه. نه، به هر حال همه شواهدیست برای این که ترجیح داره، توصیه شده که انسان ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، صبح و شام در برزخ به اصطلاح نعمت داده میشه و اینها، با اینکه اونجا خب عالمی است که هر چه شخص بخواد بهش میدن، اما مزه ادب اصلی در واقع قرآن بخواد بیان بکنه. این در روایات عامه که عرض کردم، این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 188 آمده، تعشوا ولو بکف من حشف فان ترک العشاء محرمه، محل مثلا پیری خواهد بود یا پیر کننده خواهد بود. و در روایات شیعه هم عرض شد از مکارم الاخلاق از امام صادق سلام الله علیه که حالا تعزد تبیر که اگر کسی شام رو ولو سه لقمه همراه نمک بخورید، اگر کلن ترک بکنه کسی رگی میمیرد که هرگز احیا نخواهد شد. کلیتش از این روایات نامطلوب بودن به اصطلاح مضر بودن برای بدن استفاده میشه. همونطور بحث پیری تعبیری هم حضرت عالی داشته، این که وقتی نیازهای بدن به وقت کافی، وقت لازم به قدر کافی تأمین نشه، طبیعتاً آسیب به بدن خواهد رسید. بدن زود از پا میفته دیگه، بدن زود از پا افتاده هم بدن پیر خواهد بود دیگه، یعنی حالت نشاط و جوانی رو از دست میده. اون چه که ما میفهمیم از این روایات این مقداره، بیش از این رو دیگه متخصصین ت طب و بهداشت اینها باید بیان توضیح بدن که ترک شام چگونه مؤثر خواهد بود، آثار زیانبار بر بدن خواهد داشت. کارا تمام برنامه‌ای که می‌فرمایید خوبه، به این ابعاد هم اشاره بشه.
درسته. تو بحث حتی در ماه مبارک رمضان سحور یا همون سحری خوردن هم واسه تاکید میشه از همین باب دیگه، احتمالاً که ولو به خرما شده مثلا.
بله.
مثلا یک خرما بخوره ولی بدون سحری روزه نگیره، شاید از همین باب
باشه. همین باب. بله.
می‌فرمایید. بله. خب ببخشید در خدمت شما باشیم با بقیه مباحثی که
بله. محور دیگر یا ادب دیگر در ارتباط با مثلا تغذیه این هست که توصیه شده در روایات این که انسان سعی کند که همراه داشته باشد در غذا، تنها نخورد. این جزء آداب انبیا بوده، آداب معصومان علیهم السلام بوده. حالا تو محیط خانواده با هم غذا بخورن از جهت عاطفی روانی چقدر مؤثره؟ نه اینکه این ورده کاسهشو بره اون طرف بخوره، اون طرف بخوره، سفره باشه، سر سفره جمع باشن، همدیگر رو ببینن، لحظات موبایلا بره کنار، مشغول غذا خوردن باشن، با هم با تعاطف و تلطف و امثال اینها. غیر از اون، اونجایی که بعد اجتماع هست، میهمان آمدن، سر سفره میهمان بودن، دیگران رو دعوت به غذا کردن، سفره دار بودن، سفره باز بودن، اینها چیز هست که حتی مردم عصر جاهلی از این جهت یک امتیازی دارن.
غنی بودن یعنی
نه تو جاهلیت به اصلا کسانی بودن که در خونهشون باز بوده، سفره‌دار بودن. مثلا عبدالله ابن جدعان یا بعضا جدعان گفتن در مکه، خانهش نزدیک کوه صفا بوده، این خانهش این سفره‌دار بوده و از بنو تیمم بوده و از شاید که خونش رفت آمد دیگه های بار گذاشته می شود، مهمون های می اومدن سر سفرش می نشستن و از کنم که پاتوق هم بوده خانش. لذا تو اون روایت مربوطه به حلف الفضول دارد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود در دار عبدالله ابن جدعان من در حلفی شرکت کردم که در قبال فخر شرکت در اون حاضر نیستم با شتران سرخ متعویز بکنم. منظور بحث سخی بودن، سفره‌دار بودن و از ویژگی‌های بوده که از ملاک‌های انتخاب رئیس قبیله بوده در دوره جاهلیت. و رئیس ابن عاصم گفتن که چطور شد کیف ست قومک، چگونه به سیادت قومت رسیدی؟ و به بذل ندا و کفل الله و نصرت المولا و تبجیل القرا. تبجیل القرا همین میهماندار بودن. چهار ویژگی رو ذکر کرد، یکی همین تبجیل القرا. منظور این نکته ها رو در روایات ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله این هست. روایتی مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 290 نقل کرده، ابو حمزه، طبعا هم ابو حمزه سومالیست، ان ابی جعفر از امام باقر سلام الله علیه قال خطب رسول الله صلی الله علیه و آله الناس، پیامبر خطبه خواند و فرمود الا اخبرکم بشرارکم، میخواهید بدترین شما رو بهتون معرفی کنم؟ قالوا بلا یا رسول الله، عرض کردم بله. فرمود الذي يمنع رفته يضرب عبده و يتزود وحده، کسی که عرض شود که مهمانش رو رد کنه.
عجب.
مهمان بیاد در خونه یه جوری برخورد بکنه که پشیمون بشه برگرده. عجب. رد کنه مهمان، عبدش رو بزنه، خب ظلم نسبت به عبد و زیر دست و اینها، و تنهایی غذا بخوره.
الله.
و به تنهایی يتزود وحده، تنهایی یتزود وحده، تنهایی زادوتش برداشتن، تنهایی خوردن. بعضی ها میبینیم چیز هستن، خلاصه دوستان خودشون باشند و خودشون تو سفرها هم انسان گاهی ممکنه که اینها رو حس بکنه. کسانی هستن که بلو یک مشت مثل آجیل دارم تعارف میکنه به خیلی، همطور دیگرانی شریک میشن، اما بعضی هستن خودش مشغول کار نده، بغل دستیشو اینها برها کنارش نشستن، سفره رو باز بکنه دیگران هم بیان، بلا ممکنه که شریک بشن، غذا از جهت کمیت کمتر به شکم هر کدوم برسد، اما خداوند برکت نده طبق روایات به چنین غذایی. این از روایات استفاده میشه. روایت دیگری رو بخوانی در المحاسن مرحوم برقی، منابع معتبر ما هستن که محاسن مرحوم برقی جلد 2 صفحه 398 از امام صادق سلام الله علیه فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه، امام صادق از پیامبر نقل کردن که اذا الطعام الا جمع اربعن فقط تم قضا، اگر چهار خصلت داشته باشد تمام میشه. قبلا هم اشاره کردیم به این رو بعد، یکی اینکه کان اذا کان من حلالن، یکی اینکه از حلال باشه، خیلی مهمه قضای حلال، لقمه حلال که هیچ شبهه هم درش نباشه. حالا به شوخی یکی از دوستان شوخ ما گفت که حالا ممکنه که حرام بخورم، اون سراغ شبهه هرگز نمیشیم. حالا به شوخی میگفتم بالاخره انسان اهتمام داشته باشه که شبهه هم حتی در قضاش نیاد، جلسته خدا کرده به حرام. و اذا کان من حلال یک، و کثرت الایدی علیه، کثرت الایدی دستان زیادی تو قضا بیانده هم قضا بشن با انسان. و سمی الله فی اوله، اول قضا بسم الله گفته بشه، و حمد الله فی آخره، آخرش هم حمد گفته بشه، الحمدلله گفته بشه. بچه همون یاد بدیم این آداب رو که قضا بسم الله. حتی تو روایت با هر لقمه ای اولیاء خدا معصومون انسان با هر لقمه ای بسم الله و حمد داشتن، در جرعه در نوشیدن از خانم که با هر جرعه ای که می نوشیدن بسم الله بود و حمد الهی و لقمه همطور. اگر این نیست حد
لغت چقدر برکت داره اون غذا.
بله بش تو روایت داره شیطان میاد شریک میشه، یعنی هر انسان شیطانی داره دیگه، یعنی شیاطین قرین هستن با انسان ها و دارد که میاد شریک غذایی که بسم الله بهش گفته نشده. و عرض کنم که یاد بدیم به بچه هامون بسم الله بگن، آخر غذا حمد الهی به جا آورده بشه، یا به یاد این که خداوند این نعمت از خداست. باز روایت دیگری در مستدرک مرحوم حاجی نوری نقل کرده که پیامبر فرمود احب الطعام الى الله ما کثرت علیه الایدی، بهترین غذا محبوبترین غذا نزد خدا غذایی است که دستان زیادی درش بچرخه و از اون غذا بخورن. روایتی باز از امام صادق از امیرالمؤمنان سلام الله علیهما هست که اون حضرت از پیامبر نقل کردن که الجماعت برکه، جماعت موجب برکت هست، و طعام الواحد یک فل اثنین، طعام غذا یک نفر کفایت از دو نفر میکنه،
وقتی جمع باشه
برکت میده، و طعام الاثنین یک فل اربعه، ممکنه کمیت به ظاهر چی باشه اما خداوند برکت میده، سیری رو میده به کسی که به هر حال اون غذا رو میخوره. چطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اراده میکردن با یک ظرف غذا جماعت ده ها نفر سیر میشدن به اذن الهی، اینجا خوب همون خدا ارزو کنم که اراده ممکنه بکند و چنین اثری بر غذا مترتب بشه. من یه روایت باز عرض میکنم، این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 275 حدیث اول نقل کرده که خلاصش اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در یکی از غزوات مشغول نماز بودن، یه گروهی اومدن به اونجا برای اینکه با حضرت دیدار بکنند، و دیدن که رسول خدا صلی الله علیه و آله مشغول نمازن، رفتن نزد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله، و بعد گفتن که اگر ما برای رفتن شتاب و عجله نداشتیم منتظر می‌موندیم که پیامبر نمازشون تمام بشه و خدمت حضرت برسیم، و گفتن سلام ها رو به رسول خدا ابلاغ کنید. اینها رفتن، پیامبر اکرم نمازشون تمام شد، ناراحت شدن، با ناراحتی غضب به اون اصحاب فرمودن که یه گروهی نزد شما میان به من ابلاغ سلام میکنن، شما اونها رو به صرف قضا دعوت نمیکنید. ظاهر اینا تعارف نکردن به قضا، پیامبر ناراحت شد از این جهت. بعد فرمود اگر خلیل و دوستم جعفر ابن ابی طالب در اینجا بود چنین نمیشد که گروهی برو بگذرن مگر اینکه نزدش قضا بخورن. پیامبر پیداست که
چقدر کریم
بوده، علاقه زیاد به جعفر داشت، این
خاطر یکی از علاقه شد همین خصلتشه.
بله، حال اینکه پیام اینجا فهمد که اگر دوست و خلیلم جعفر اینجا شود که بود چنین شد، ممکنه که این مربوط به دوره قبل سال هفتم باشد که جعفر در حبشه است و نزد پیامبر نیست، یا ممکنه که بعد از سال هشتم باشه که جعفر دیگه آمده شهید شد در موته، به حال در یکی از برهاس زمان نیامده. منظور از خصلت‌های خوب جعفر این که تعارف می‌کرده مهمان رو، سر سفره قضاش دعوت می‌کرده.
خب حاجا یه تلفن هم داریم،
خواهش می‌کنم
اجازه بدید با بیننده صحبت کنیم، بعد شالا اگر وقتی بود بیشتر در حوزه گفتگو عذرخواهی می‌کنم. دوست عزیزمون از کجا تماس گرفتن؟ آقای رایزن از کردستان. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم. بزرگوار موجب محترم برنامه جناب
بزرگوار
عرض خسته نباشید برم و
سلامت باشید.
من جسارتا اولا اینو عرض کنم اهل سنت هستم و سوالی که برام پیش اومده رو با خیلی از علمایان خودمونم مطرح کردم. متاسفانه جوابی که من میگیرم بیشتر از موضع بالادستیه، یعنی بعضن که حالا بعضیشون از این سوال ناراحت میشن، بعضی دیگرشون هم یه جواب سربالا میدن و انتظار دارن سمنبک شما سوال جواب قبول کنی و دیگه سوال نپرسی، که این به نظر من دور از عقله، دور از من و مخاطب شبکه های اهل تشیع و برادران تشیع هم هستم. این سوالی هم که برام پیش اومده گفتم با حضرت عالی مطرح کنم، اما قبلش من استدعا دارم اگه جناب استاد اجازه فرمان من رو ایر باشم و اینجوری نباشه که من قطع بکنم ایشون یه جواب به من بدن من دیگه نتونم اون چالش هایی که هست رو مطرح
کنم. خب ما وقتمون خیلی کمه، زودتر تماس بگیرید بهتر بتون.
جانم
بله بفهمید.
بله، و اگرم احیانا ایشون هم مثل علمای خودمون نخواستن جواب بدن یا اینکه احساس کردن وارد این مقوله نشدن درسته، بفرمان تا من قطع کنم، هیچ حرجی نیست. سوال من در مورد ماهیت خداست. ببینید بزرگوار، اون ماهیت خدا رو که ما هیچی نمیشنویم، فقط به ما میگن که بله اوصافش رو بیشتر ما میشنویم. اول من میخواستم ببینم اون چی که در دین ما هست، در دین اسلام و در شریعت اسلام هست، بله ما میشنویم که خدا خالقه. خب قبول کردیم، خب ماهیت این خالق چیه؟ آنچه که ما در زمینه اول، خانه اول باید قبول بکنیم که خدا طبیعی نیست، یعنی خدا در عالم طبیعت قرار نمیگیره، چون اگه اینجوری باشه خب عالم طبیعت قابل اندازه گیری محدودیت داره و خدا از این اوصاف مبراست. توضیحی که داده میشه میگن بله نه ماده است، نه انرژی، نه اوصاف، یعنی در اصطلاح فلسفه میگن ناتورالیزم نیست، ناتورال نیست خدا. اما آنچه که حالا ما خدای ادیان رو داریم صحبت میکنیم، خدای فلسفه رو من کاری ندارم، خدای فلسفه که اون اوصاف ربوبیت و اینا براش قائل نیستن و کتب فلسفه بزرگم که دارن در مورد خدا صحبت میکنن بیشتر اون وجه خالق بودن دیگه، اون کاری ندارم. میگن یه خالقی هست، حالا اوصافی هم اگه نداره یا انتظار نداره شما پرستشش بکنیم به جای بر نمیخوره، فقط میگن یه خالقی هست حالا یه اوصاف. ولی خدای ادیان از منظر من ناآگاه بسیار خدای فانتزیه، یعنی ببینید یه خدایی که در طبیعت قرار نمیگیره، ماده نیست، انرژی نیست، اما تمام تعریفاتش مادیه، تمام اوصافش مادیه، تمام شناختی که ازش داریم مادیه، محدودیت داره، روی عرش قرار میگیره، عرشش بر آب قرار، اینا توصیفاتی که من مختص از قرآن میارم، یعنی اصلا با احادیث و روایت هم کاری ندارم. بعد رحمان، رحیم، بهشت داره، جهنم داره، آتش داره و حوری میده، شراب میده، پاداش میده، یعنی اوصاف کاملا اوصاف مادی داره. همین اوصاف در قرآن هست، یه قرآن که هیچ کس روش اختلاف نداره. خدا چرا؟ خدا طبیعی نیست، یعنی در طبیعت قرار نمیگیره، ولی اوصافش اوصاف مادیه، نوره. حالا این نور چیه؟ کسی نمیدونه. اگه این نور منظور این نوریه که ما تعریفش رو داریم که 300 هزار کیلومتر بر ثانیه سرعت داره، که خب اینم محدوده دیگه، 300 هزار کیلومتر، ولی نه، یه نوریه که
خودش سریع‌تر. اگر سوالو مطرح کنید چون وقتمون خیلی کمه.
خب من رو ایر بشم و پسخ آجه ها رو بشنوم که این خدا چیه، ماهیت خدا چیه، برای من توضیح بدید.
بله شش جناب استاد.
بله
وقتمون خیلی کمه، اگه باید
بله
زودتر باید تماس بگیرید.
یک دور که عرض میکنم، یک نکته همین کوتاهی وقت و سوالی این چنین با دو سه دقیقه طبیعتا حقش ادا نمیشه. نکته دوم
اینو بذاریم جلسه بعد، مثلا
اشاره کلی میکنم بعد تفصیلش ممکنه جلسه
بعد. ما با شما هم خداحافظ، اگه هفته بعد انشالله زودتر تماستون رو وصل میکنی بعد بله جمعه ساعت 7 تا 8 شما در همون موقع تماس بگیرید، ما زودتر بس کنیم، بیشتر گفتگو کنیم، فکر کنم مناسب تره.
بله این برنامه که جمعه شب هاست، اگر برای این برنامه خواسته تماس بگیرید،
من فکر کردم روزای دیگه هم هست.
نه این برنامه توضیح عرض میکنم، عرض کنم که یک نکته اون که اشاره شد کوتاهی فرصت است، دومی که برنامه ما تاریخی و سیره ایست، برنامه های اعتقادی طبیعتاً متناسب هستن با این سوالی که فهمیدن که مفصل میشه در اونها صحبت کرد. نکته سوم این فرمایش شما رو من استنباطم این هست که لب سوال شما این هست که قرآن کریم اوصاف مادی رو برای خداوند متعال مطرح کرده است، در حالی که ادعای دین و حکمت، فلسفه و حال کلام امثال اینها و قاعدتا همین که خداوند متعال مجرد هست، مادی نیست، جسمانی نیست، همینطور هست. بله بله، من عرض میکنم که قرآن کریمی که خداوند متعال رو با اوصاف مادی بعضن توصیف کرده، الرحمن علی العرش استوا، یا مثلا مکان عرشه علی الماء، ید الله فوق ایدیهم، امثال اینها که متاسفانه به خاطر همین اوصاف برخی از فرق برادران اهل سنت به خطا رفتن به سمت نگاه جسمانی به خداوند متعال و تو روایاتشون صحیح بخاری بگیرید تا بیاد منابع دیگر بعد جسمانی قائل شدن برای خدا، خدای صحیح بخاری خدایی است که در قیامت به صورت جسم در میان بندگان آشکار خواهد شد. حالا فرصت بیان روایاتش نیست. این ببینید عرضم این است که این خدا که در قرآن کریم با این اوصاف یاد شد، در همون قرآن کریم آیه محکمی هست با عنوان لیس که مثله شیء، بنابراین خدا رو به هیچ چیزی نمیتونه توصیف بکنید، تشبیه بکنید. ولم یکن له کفوا احد رو داریم در قرآن، در کنار روایات فراوانی که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام توصیف کردن. شما اون خطبه اول نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید که از لسان امیرالمومنین خداوند چگونه توصیف شده است، و طبیعتاً این اوصافی که به صورت اوصاف جسمانی برای خداوند متعال در قرآن کریم آمده برای تقریب ذهن بوده. در ادبیات هم میگن وقتی شما تشبیه میکنید در بچه شبه یک بود کافی است که شباهت رو برسونه، در همه ابعاد لازم نیست که این دو تا امر مشبه و مشبهان علی با هم به اصطلاح مشترک باشن. همین که میگه الرحمن علی العرش عرش استوا، اون که استواء بر عرش دارد، اون حاکمی که بر روی تخت نشسته قدرت داره، میخواد قدرت رو در واقع برساند برای تقریب به ذهن مخاطب. از شاید گاهی ید الله فوق ایدیهم نشانه از اون ابزارهای اجرایی خداوند متعال در عالم هستی داره که در منابع کلامی این بحث شده. اشاره فرمودید به بحث اینکه این خداوند بهشت دارد، جهنم دارد، حورالعین دارد، این که ربطی به خود خدا نداره، نعمتهای الهی است. خداوند متعال در واقع در قرآن کریم برای انسان‌ها بحث جهنم رو توصیف کرده، بهش رو توصیف کرده.
بهشت هم میتونن خدا رو ببینن دیگه. یه روزی میرسه که میتونن خدا رو ببینن.
نه اون رؤیت ارزامه رؤیت جسم که نیست که جسم خدا رو میبینن.
خود قرآن
بله.
میگه
مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمودن که ما به اصطلاح عبدت الله، تعبیر است که من خدایی که ندیدم عبادت نکرده ام، بعد در توضیح فهموندن که این رؤیت جسم نیست، چون این چشم اون چیز رو میتواند ببیند که جسم باشد. وقتی که جسمانیت از خودمون مرتفع شد، مندفع شد، طبیعتا اون رؤیت قلبی است. ما با قلب اون وقتی که درک کردیم خدا رو، حق درک بهش رسیدیم، طبیعتا ما همچون رؤیت الهی است. رؤیت در واقع پی بردن به مرعی یا مرعا هست. عرض کنم که اینها در مباحث کلامی کاملا بحث شده، در کلام شیعی به خصوص در روایات اهل بیت علیهم السلام. عرض کردم فرصت کم هست و جا داره یک برنامه بسیار کامل.
بعد مزاحمتون میشن، فقط این نکته رو من عرض بکنم، اگه بنا رو بر این بذاریم خب میشه همه چی رو میشه توجیه کرد، میشه گفت این دنیا همین جوریه و اون جوریه، این قدرت داره. نمیشه که، باید یه دلیل عقلی باید باشه.
توجیه نیست، دلیل عقلی ما رو به اینجا میرسونه، برهان به اینجا میرسونه. برهان میگه خداوند نمیتواند جسمانی باشد، جسمانیت منجر به محدودیت
میشه. ما نداریم که خداوند نمیتونه جسمانی باشه. کدوم برهان عقلی رو شما میپرسید؟
بله، برهان عقلی وقتی که شما به حساب خدای جسمانی رو عبادت بکنید، خدای شما محدوده، جسم محدوده، اینجا هست آنجا نیست.
ما راجع به رب صحبت نمی کنیم، رب ربوبیت رو ما فعلا بذاریم که خالق رو داریم صحبت.
خدایی که جسم باشه محدوده، مرکب، نیاز به اجزایش داره، نیازمند خواهد بود.
خالق نمیتونه طبیعی باشه، نمیتونه طبیعی باشه.
ما چون وقت خیلی محدود و پایان رسیده،
خدا ادیان رو بذاریم کنار، رد رو بذاریم کنار، خالق رو مثلا
نمیشه بذاریم کنار. نه، وحی باید بیاد خدا رو به اون معرفی بکند، خداوند خودش باید خودش رو معرفی بکند، توصیف بکند. نمیشه که ما از زبان فلان فیلسوف با به خدا برسیم. در واقع اصلا ویژگی حکمت اسلامی و کلام اسلامی این است که مسلح است هم به عقل هم به وحی. صرفا به عقل مسلح نیست، به عقلی که وحی او رو تایید میکنه، به وحی که عقل اون رو تایید میکنه.
اتفاقا جواب همون جواب علمای اهل سنت به من میدن، من نمیدونم با عقلم چیکار بکنم.
خب این رو ما میذاریم جلسه بعد.
مقدمات
زیاد میخواد.
خیلی دوست دارم.
انشاءالله حتما. در جلسات بعد در فرصت مناسب بیشتر گفتگو خواهیم کرد. در این خصوص شما میتونید در طول هفته به غیر از این برنامه با برنامه حبل المتین یک شنبه ها، برنامه سه شنبه هامون راه روشن جناب آقای ابوالقاسمی هستند که این موضوعات و همچنین پنجشنبه باز خود آیت الله غزینی، این سه برنامه به خصوص در این موضوعات گفتگو میکنن. میتونید در این ساعتی که عرض کردم روز یک شنبه یا روز سه شنبه ساعت 20:30 دقیقه الا 22 تماس بگیرید و اونجا به صورت تخصصی در همین موضوع گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما که تماس گرفتید جناب دکتر جباری. خیلی متشکرم از شما به خاطر صبر و حوصله که داشتید. حتی این دوستان میدونستن که بحث تاریخی، ولی به عنوان یکی از علمای بزرگوار شیعه دوست داشتن از تاریخ سوال و مطرح کنن. ان شاء الله حال اشکار نداره در طول هفته تماس میگیرن واسطه دیگه، و اگرم خواستن جمعه آینده هم در خدمتشون خواهیم بود. متشکرم از شما. وقت تمام شده. از همه شما التماس دعا داریم و تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.